27 آوریل 1944. کیتی بسیار عزیز، امروز صبح خانم واندان خیلی بدخلق بود. تمام مدت از سرماخوردگی، اینکه نمیتواند شربت سینه تهیه کند و دردی که موقع فین کردن میکشد شکایت میکرد. بعد دم گرفت که چرا خورشید در نیامده، چرا از حمله خبری نیست، چرا نمیتوانیم از پنجره بیرون را تماشا کنیم، چرا 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 چرا. ما از خنده داشتیم میمردیم. چندان هم بد نبود، چون خودش هم بعد به خنده افتاد. و این هم طرز تهیه کوکو سیب زمینی که با توجه به نبود پیاز تغییر کرده. سیب زمینی ها را پوست بکنید و رنده کنید. بعد کمی آرد دولتی و نمک به آن اضافه کنید. کف قالب کیک یا ظرف نسوز را با پارافین یا گلیسرین کمی چرب کنید و مایه را در آن بریزید و بگذارید 2.5 ساعت بپزد. بعد با کمپوت توت فرنگی مانده تزیینش کنید و سر میز ببرید. پیاز و روغن و خمیر ترش هیچ کدام در دسترس نیست. در حال خواندن کتاب چارلز پنجم هستم که نویسنده اش 40 سال برای این کتاب کار کرده و 5 روز طول کشیده تا من 50 صفحه‌اش را بخوانم. تندتر از این نمیتوانم بخوانم. کتاب 598 صفحه است و خودت می توانی حساب کنی که خواندنش چقدر طول می کشد. تازه این فقط جلد اولش است، اما خیلی جالب است. کارهایی که دختر مدرسه ای ها در یک روز باید انجام بدهند. مثلا یکیش خود من. اول، یک بخش از آخرین جنگ نلسون را از هلندی به انگلیسی ترجمه کردم. بعد یک عالم از داستان جنگ شمال را خواندم که پتر کبیر، چارلز دوازدهم، اوگستوس نیرومند، استانیسلاوس لژینسکی، مازپا، ونگوز، براندنبورگ، پمرانی غربی، پمرانی شرقی و دانمارک در آن شرکت داشتند، به اضافه تاریخ روز و ماه و سال نبردها. بعد در برزیل فرود آمدم و آنجا موضوعات مختلفی خواندم. درباره توتون باهیا، وفور قهوه، 1.5 میلیون جمعیت ریو دی ژانیرو، پرنامبوکو و سائو پائولو و آخر از همه رود آمازون که بسیار پر اهمیت است. بعد رسیدم به سیاه پوست ها، دورگه های سیاه پوست و اروپایی، دورگه های سرخ پوست و اروپایی، سفید پوست ها، درصد بی سوادی و مالاریا. چون کمی وقت برایم مانده بود، یک نسب نامه هم خواندم. درباره جان پیر، ویلیام لوئیس، ارنست کازیمیر اول، هنری کازیمیر اول تا مارگریت فرانچسکای کوچولو که در سال 1943 در اتاوا به دنیا آمده. ساعت 12. مطالعه‌ام را در اتاق زیر شیروانی با مطالب مربوط به رؤسای مدرسه‌های دینی، کشیش‌ها، اسقف‌ها، پاپ‌ها و غیره ادامه دادم که 1 ساعت تمام طول کشید. ساعت 2، بچه بیچاره دوباره برگشت سر درس. این بار درباره میمون‌های دنیای قدیم و دنیای جدید بود. کیتی، اگر گفتی پای اسب آبی چند تا انگشت دارد؟ بعد نوبت انجیل و داستان کشتی نوح، سام و هام و یافث شد. بعد بقیه چارلز پنجم. بعدش کتابی را که تکری درباره کلونل نوشته و انگلیسی است همراه با پتر خواندم. کمی تمرین زبان فرانسوی کردم و بعد رودخانه های میسیسیپی و میسوری را با هم مقایسه کردم. برای امروز کافی است. بدرود. ارادتمند آن ماری فرانک. جمعه 28 آوریل 1944. کیتی بسیار عزیز، هرگز خواب پتر شیف را فراموش نکردم. اول ژانویه را نگاه کن، هنوز هم تماس صورتش با صورتم و تب و تابی را که در من به وجود آورد احساس می کنم. گاهی همین احساس را نسبت به این پتر داشتم، اما هرگز شدید نبود تا دیشب مثل همیشه روی نیمکت نشسته بودیم و دست هامان دور شانه هم دیگر بود. ناگهان آن همیشگی رفت و آن دوم جایش را گرفت. آن دوم که هرگز نه آنقدرها با اعتماد به نفس است و نه آنقدرها شوخ و با نمک، بلکه تنها می‌خواهد در آرامش عشق بورزد. از احساس تماس بدنم با او به شدت دستخوش هیجان شدم. اشک در چشمهایم جمع شد و قطره‌ای روی شلوار سرتاسری او چکید و قطره‌ای از روی دماغ خودم پایین رفت و با قطره اول یکی شد. نمیدانم که او متوجه شد یا نه، چون حرکتی نکرد. نمیدانم او هم احساس مرا داشت یا نه، چون هیچ حرفی نزد. آیا متوجه بود که دو آن با دو شخصیت متفاوت در کنار اوست؟ سوالهایم بدون پاسخ ماند. ساعت 8:30 بلند شدم و به طرف پنجره که همیشه در کنار آن با هم خداحافظی می کردیم رفتم. هنوز می لرزیدم و هنوز آن شماره 2 بودم. او به طرفم آمد. دستهایم را دور گردنش انداختم و گونه چپش را بوسیدم. می‌خواستم گونه راستش را هم ببوسم که لب‌هامان روی هم فشرده شد و گیج و حیران یکدیگر را در آغوش گرفتیم. پتر احتیاج به مهربانی و عطوفت دارد. اولین بار است که دختری را کشف کرده و اولین بار است که وجود خود و دوستیش را به کس دیگری داده است. پیش از این نه دوست دختر داشته و نه دوست پسر. حالا ما همدیگر را پیدا کرده ایم. در این باره من هم از او شناخت نداشتم. هرگز کسی را نداشتم که به او اعتماد کنم و نتیجهش این شد. سؤالی مدام آزارم می دهد. آیا این کار درست است؟ درست است که چنین سریع تسلیم شوم؟ که این طور به هیجان بیایم و مانند پتر سرشار از هیجان و لذت شوم؟ من که یک دخترم می توانم تا این حد پیش بروم؟ این سوالات تنها یک جواب دارد. مدت مدیدی در آرزو بودم. خیلی تنها هستم و حالا احساس آرامش می کنم. صبحها رفتارمان عادی است. بعد از ظهرها هم. جز بعضی اوقات همینطوریم. اما عصرها آرزوی سرکوب شده ی روز، شادی و لذت ساعتهای گذشته از عمق به ساعت می رسند و تنها به یکدیگر فکر می کنیم. هر شب بعد از آخرین دیدار میخواهم از او دور شوم و دیگر هرگز به چشمهایش نگاه نکنم. میخواهم به دور دست‌ها بروم و در تاریکی و تنهایی پنهان شوم. میدانی پایین آن 14 پله چه چیزی در انتظار من است؟ چراغ‌های روشن، پرسش و خنده. من به ناچار آنقدر عادی رفتار میکنم تا آنها متوجه چیزی نشوند. قلب من هنوز تحت تأثیر ضربه شب پیش است و قادر نیست به این فوریت از آن شفا پیدا کند. آن ملایم مکرر ظاهر می شود و حاضر نیست اجازه بدهد هنوز نیامده از در بیرون رانده شود. پتر به بخشی از وجود من دست پیدا کرده که تا به حال جز در خوابهایم کسی به آن دست پیدا نکرده بود. او به من سلطه یافته و مرا زیر و رو کرده است. آیا هر کسی برای اینکه دوباره خودش را به دست بیاورد به کمی فرصت احتیاج ندارد؟ آه پتر، تو با من چه کرده ای؟ از من چه میخواهی؟ این ماجرا به کجا ختم میشود؟ حالا که این موضوع برایم پیش آمده میتوانم احساسات و تردیدهای بپ را درک کنم. اگر بزرگتر بودم و از من تقاضای ازدواج میکرد چه جوابی میدادم؟ آن؟ صداقت داشته باش. تو قادر نیستی ازدواج کنی. اما رها کردن این فکر سخت است. شخصیت پتر هنوز شکل نگرفته. کم اراده و کم دل و جرأت و ضعیف است. بچه ایست که از لحاظ عاطفی از من پخته تر نیست و تنها چیزی که میخواهد شادی و آرامش فکری است. آیا من فقط یک دختر مدرسه شیطانم؟ واقعا هیچ تجربه ای ندارم؟ نه، من از کسانی که میشناسم بیشتر تجربه دارم. چیزی را تجربه کردم که در این سن و سال تقریبا هیچ کس تجربه نکرده است. از خودم میترسم. میترسم آرزوهایم به سرعت به تسلیم وادارم کنند. آیا بعدها این در دوستی با پسرهای دیگر محصوریت به وجود نمی آورد؟ آه، مبارزه درونی عقل و احساس بسیار سخت است. برای هر کدام زمان و مکان خاصی وجود دارد. اما من چطور باید اطمینان یابم که زمان مناسبی را انتخاب کردم؟ ارادتمند آن ماری فرانک. سه شنبه 2 می 1944. کیتی بسیار عزیز، شنبه شب از پتر پرسیدم آیا به نظرش باید با پدر در مورد خودمان صحبت کنم؟ کمی در این مورد صحبت کردیم و بعد گفت که فکر می کند این کار لازم است. جوابش خوشحالم کرد چون نشان می دهد فهمیده و با احساس است. وقتی به طبقه پایین برگشتم، همراه پدر رفتم که کمی آب بیاوریم و به او گفتم پدر، فکر می کنم تو فهمیدی که من و پتر وقتی که با هم هستیم دقیقاً دو طرف میز روبروی هم نمی شینیم. به نظر تو این کار غلطه؟ پدر کمی فکر کرد و بعد گفت نه، گمون نمی کنم غلط باشه. اما وقتی کسی مثل ما همچین زندگی مشترکی با دیگران داره، باید مراقب رفتارش باشه. بعد چند کلمه دیگر حرف زد و از پله ها بالا رفتیم. صبح یک شنبه پدر صدایم زد و گفت من درباره ی حرفات فکر کردم. ای وای، از همین می ترسیدم. اینجا این فکر چندان درستی نیست. تصور می کردم شما فقط با هم دوستین. آیا پتر به تو علاقه پیدا کرده؟ جواب دادم نه. می دونی که من احساس شما رو درک می کنم، ولی این تویی که باید خیشتنداری نشون بدی. اینقدر دقیقه به دقیقه نرو بالا. اونو اونقدر که نتونی مهار کنی ترغیب نکن. در مورد این مسائل همیشه این مرده که نقش فعالی داره و وظیفه زنه که محدوده ی عمل رو تعیین کنه. در خارج از اینجا تو انسان آزادی هستی و همه چیز کاملا فرق می کنه. دخترها و پسرهای دیگه ای رو می بینی. می تونی از خونه بیرون بری، توی کارهای ورزشی و انواع فعالیت ها شرکت کنی. اما اینجا نمیتونین انقدر با هم گرم بگیرین که از بقیه دور بشین. شما هر روز و هر ساعت هم دیگر رو میبینین و در واقع تمام مدت با همین. آن، مراقب باش و قضیه رو جدی نگیر. گفتم نه پدر، من جدی نمیگیرم، ولی پتر پسر معقول و درستکاریه. بله، اما شخصیت چندان محکمی نداره. در این اینکه ممکنه تحت تأثیر دیگران کارهای خوب انجام بده، آمادگی انجام کارهای بدم داره. به خاطر خودش امیدوارم که همیشه همینطور خوب بمونه، چون اساساً آدم خوبیه. باز هم کمی صحبت کردیم و قرار شد با پتر حرف بزند. یک شنبه بعد از ظهر که در اتاق زیر شیروانی جلوی نشسته بودیم، پتر از من پرسید با پدرت حرف زدی؟ گفتم به نظر اون کار ما غلط نیست، ولی میگه در شرایط زندگی ما و روابط نزدیکی که با هم داریم این موضوع اشکال ایجاد میکنه. ما با هم قرار گذاشتیم که جر و بحث نکنیم و من قصد دارم به قولم پایبند بمونم. من نمیخوام بحث کنیم، اما پدر فکر نمیکرد که روابط ما تا این حد جدی باشه. فکر میکرد فقط با هم دوستیم. به نظر تو میتونیم همینطور دوست باقی بمونیم؟ تو چی؟ منم فکر میکنم میتونیم. به پدر گفتم که به تو اعتماد دارم. پتر، من همونقدر که به پدر اعتماد دارم، به تو هم اعتماد دارم و فکر میکنم که تو ارزشش رو داری. اینطور نیست؟ سرخ شد و با خجالت گفت امیدوارم همینطور باشه. ادامه دادم من تو رو قبول دارم پتر. به نظر من شخصیت خوبی داری و میتونی توی زندگی پیشرفت کنی. بعد درباره چیزهای دیگر حرف زدیم. کمی که گذشت گفتم میدونم اگه روزی از اینجا بیرون بریم تو دیگه به من فکر نمی کنی. او با عصبانیت شدید گفت نه، این درست نیست. من اجازه نمیدم دربارم اینطور فکر کنی. در همان موقع یک نفر صدامان زد. پدر با او حرف زد. پتر روز دوشنبه به من گفت پدرت فکر میکنه که ممکنه دوستی ما به عشق منجر بشه، اما من گفتم که ما به خودمون تسلط داریم. پدر میخواهد که من دیگر مثل گذشته به طبقه بالا نروم، ولی من این کار را نمیکنم. نه فقط به خاطر به سر بردن با پتر، برای اینکه نشان بدهم همانطور که گفتم به او اعتماد دارم و میخواهم این را به پدر ثابت کنم. اگر پایین بمانم خلافش را ثابت کردم. نه، من میروم. در طول این مدت تراژدی داسل حل شد و شنبه شب سر میز شام به زبان زیبای هلندی معذرت خواهی کرد و آقای واندان بلا فاصله معذرتش را پذیرفت. به گمانم داسل یک روز تمام سخنرانیش را تمرین کرده بود. یک شنبه روز تولد داسل بدون حادثه گذشت. ما یک بطری شراب کهنه مال سال 1919 به او دادیم. خانم و آقای واندان که بعد از این جریانات حالا می توانند به او هدیه‌ای بدهند، یک شیشه پیکالیلی و یک بسته تیغ ریش تراشی دادند و آقای کوگلر یک شیشه شربت آب لیمو داد تا او بتواند برای خودش لیموناد درست کند. مایب کتاب مارتین کوچک و بب یک گلدان داد و او از همه با یک تخم مرغ پذیرایی کرد. ارادتمند آن ماری فرانک. چهارشنبه 3 می 1944. کیتی بسیار عزیز، اول خبرهای هفتگی. مدتی است که بحث‌های سیاسی را تعطیل کرده ایم. جز این چیزی برای گزارش ندارم. من هم کم کم اعتقاد پیدا کردم که حمله به هلند به زودی عملی می شود. هر چیزی حدی دارد. نباید همه کارهای سخت را بیاندازید روی دوش روزها، هرچند که روزها الان هم کاری نمی کنند. فعلا آقای کلایمن هر روز به شرکت می آید. برای نیمکت پتر فنر نو آورده. حالا پتر مجبور است رویه نیمکت را هم عوض کند، اما حال و حوصله‌اش را ندارد. آقای کلایمن مقداری هم پودر ضد کک برای گربه ها آورده. برایت گفتم که بوش غیبش زده؟ از پنج شنبه پیش اثری ازش نیست. احتمالاً یکی از دوستداران حیوانات او را تبدیل به یک بشقاب غذای خوشمزه کرده و حالا او در بهشت گربه هاست. شاید هم دختر پولداری کلاهی را که از پوست او درست شده بخرد و سرش بگذارد. در هر حال قلب پتر شکسته است. دو هفته است که شنبه ها ساعت 11:30 ناهار می خوریم و صبح ها با یک پیاله حلیم سر می کنیم. از فردا هر روز برنامه من همین خواهد بود. به این ترتیب یک وعده غذا صرفه‌جویی می شود. هنوز هم سبزیجات خیلی سخت گیر می آید. امشب شام من کاهوی پلاسیده پخته بود. غذای ما شده کاهوی خام، اسفناج و کاهوی پخته. دو ماه بود که عادت ماهانه ام قطع شده بود، اما یک شنبه پیش بالاخره درست شد. از کثیف‌کاری و زحمتش گذشته خوشحالم که مرا ترک نکرده است. همانطور که خودت می‌دانی، هر روز از خودمان می‌پرسیم منظور از این جنگ چیست؟ خدایا چرا مردم نمی‌توانند در صلح و آرامش با هم زندگی کنند؟ این همه نابودی و انهدام برای چیست؟ سؤال قابل درکی است، ولی هنوز کسی جواب قانع کننده‌ای برایش پیدا نکرده است. چرا کارخانه های انگلستان از یک طرف هواپیماهای غول پیکر و بمب‌های مخربتر تولید می کنند و از طرف دیگر تند و تند خانه ها را بازسازی می کنند؟ چرا هر روز میلیون ها صرف جنگ می شود در حالی که یک پنی برای پیشرفت علم پزشکی، هنرمندان یا فقرا خرج نمی شود؟ چرا مردم باید اینطور گرسنگی بکشند در حالی که جاهای دیگر دنیا غذا خروار خروار دور ریخته می شود؟ خدایا چرا آدم ها اینطور دیوانه شدند؟ من قبول ندارم که جنگ را فقط سیاستمدارها و سرمایه‌دارها راه می اندازند. به نظر من آدم های عادی هم همینقدر مقصرند، وگرنه از مدت ها پیش شورش می کردند. در انسان میل به نابودی وجود دارد، میل به خشونت، قتل و کشتار، و تا زمانی که تک تک آدم ها بدون استثنا متحول نشوند، جنگ تا ابد ادامه خواهد یافت و همه چیزهایی که به دست بشر ساخته شده، کاشته شده و رشد کرده نابود و ریشه‌کن می شود تا دوباره همه چیز از نو شروع شود. من اغلب اوقات افسرده و غمگینم، اما هرگز ناامید نمی شوم. به زندگی در مخفیگاه به عنوان حادثه‌ای جالب و پرماجرا و مخاطره آمیز نگاه می کنم که محرومیت‌ها و مشقت‌های آن بخش‌های سرگرم کننده دفتر خاطراتم را تشکیل می دهند. تصمیم گرفتم که زندگی متفاوتی با بقیه دخترها داشته باشم و بعدها تبدیل به زن خانه‌دار معمولی نشوم. چیزایی که در اینجا تجربه می کنم شروع خوبی برای یک زندگی جالب است، به این دلیل که در خطرناکترین لحظات فقط جنبه مضحک قضیه را در نظر می گیرم و به آن می خندم. من جوان و قویم و قابلیت‌های ناشناخته زیادی دارم، اما جوانی هستم که زندگی پرماجرایی را از سر می گذراند. درست در بطن قضیه قرار دارم و نمی توانم تمام روز بنشینم و از اینکه سرگرمی و تفریحی ندارم شکایت کنم. از موهبت‌های فراوانی برخوردارم، خلق و خوی شاد، نشاط و نیرو. هر روز احساس می‌کنم که بالغ و پخته شدم. احساس می‌کنم آزادی نزدیک است. زیبایی طبیعت و خوبی اطرافیان را حس می‌کنم. به روزهای در حال گذر به عنوان حوادثی سرگرم کننده می‌نگرم. پس با وجود این همه چیز چرا باید نومید باشم؟ ارادتمند آن ماری فرانک.